أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن الأمارات تقوم مقام القطع الطريقي، والسر في ذلك استناد اعتبار الأمارات وانتهاء حجيتها إلى العلم القطعي، إلى الدليل القطعي. وعلى أي حال فالحجة الشرعية لابد من انتهائها إلى العلم، إما بالواسطة أو بلا واسطة. بلا واسطة كالقطع فإنه حجة بذاته بلا بساطة واسطة، وإما مع الواسطة كالأمارات فإنها حجة بواسطة قيام الدليل القطعي على اعتبارها. ثم يوجد قسم من القطع يعبر عنه بالقطع المركب، وهو القطع الذي يكون في الغافل، الذي يكون قطعه مخالفا للواقع وهو غافل عن مخالفة قطعه للواقع، ولكن غيره يعلم بهذه المخالفة وهذا معذور من حيث الثواب، يعني من حيث العقاب عذر هذا القطع، لكن غير مجزم عن الواقع، وذلك لفائدة الاشتراك وعدم الملازمة بين قدريه و بين التمجيز والتعذير. ثم هنا نوع من القطع يعبر عنه بالقطع الوسواسي، وهو القطع الذي يكون سبب حصوله وسوسة القاطع، يعني حالة الوسوسة هي السبب لحصول هذا القطع، وقع الخلاف في اعتباره المشهور بين الأصوليين عدم اعتبار هذا النوع من القطع كما صرح به السيد اليزدي، ولكن خالفه السيد الخوئي. وبعد فإن هذا القطع كسائر أنواع القطع يكون حجيته ذاتية غير قابل للتحديد. ثم إن القطع بالأحكام الشرعية تارة يكون وجدانيا وأخرى تعبديا. القطع الوجداني بالأحكام الشرعية يعبر عنه بالضروري، إما يكون من ضروريات الدين أو ضروريها مذهب. والقطع التعبدي بالأحكام هو القطع يعني العلم الحاصل لثبوت الحكم الواقعي بالتعبد بالأمارة في درك الجهل بالواقع. تفصيل إن که در اون قسم به اصطلاح قیام امارات مقام قطع طریقی در تقسیم بین قطع طریقی و قطع موضوعی، اونجا بیان شد که این امارات قائم مقام قطع طریقی میشن. سر این که امارات قائم مقام قطع طریقی میشن، یعنی جای قطع رو میگیرد، این است که اون دلیلی که اماره رو معتبر کرده اون دلیل قطعی است، به خاطر قیام سیره قطعیه اوغلا مثلا در خبر واحد سیره اوغلا قطعیست بر اعتبار این خبر ثقه، و یا اینکه اگر از طریق نصوص بخوایم استدلال بکنیم، اونجا نصوص متواتر و صریح در حجیت بر حجیت خبر ثقه مثلا قائم هست. علایالن یا به صراحت نصوص متواتر هست یا به قیام سیره قطعیه اوغلا بر عمل به اون و عدم رد شارع. لذا این حجیت بر احکام شرعی، حجیت بر احکام شرعی در همه موارد باید به علم منتهی بشه. چون زن حجیت نیست بر احکام، اساسا زن نه در اعتقادات و نه در احکام حجیت ندارد. این که گفته میشد که آیه شریفه ان الذن لا یغنی من الحق شیئا اختصاص دارد به عقاید، این درست نیست. در احکام شرعی هم زن اعتبار ندارد، مگر این که این زن مستند بشد به یک دلیل قطعی، به یک دلیل علمی. فلذا اگر خبر ثقه محفوف به قرینه قطعیه نباشد، که قدمای اصحاب میگفتن لازم نیست که حالا رواتش ثقه باشه، وقتی محفوف به قرینه قطعیه شد موجب علم شد میشه حجت. یا اینکه ما باید دلیل قطعی اقامه بکنیم بر اعتبار هر خبر ثقه، حالا اون دلیل قطعی چی هست؟ یا قیام سیره اوغلایی است، که خب سیره اوغلایی یک امر قطعی وجدانی، ما به وجدان میابیم این سیره رو درک میکنیم، جای تردید نیست. و همچنین عدم رد اشاره هم نسبت به این سیره، یعنی تبدیل اثر دادن به خبر ثقه، این هم قطعی است. لذا دلیل اعتبار این اماره که مثلا خبر ثقه باشه، این دلیل اعتبار قطعی است. حالا اگر مدلولش صریح بود دلالتش، خب این حکم شرعی قطعی میشه، یعنی بالقطع وجدانی میشه، اگر چنانچه عزت دلالت. یعنی فعلا ای حاله حجت بر احکام شرعی به منات علم به واقع، علم به حکم واقعی حجته. تا علم حاصل نشد این حجیت معنا نداره، برای اینکه در زن احتمال خلاف هست و مادامی که دلیل قطعی بر اعتبار این زن قائم نشد قابل احتجاج نیست. حالا اگر بلا واسطه باشد مثل قطع که حجت هست، نیاز به واسطه ندارد، خودش به ذاتی حجت. خب این قطعی که میگیم مقصود علم وجدانی هست، قطع وجدانی هست. قطع وجدانی چطور حاصل میشه بر احکام؟ یا به صراحت آیه شریفه قرآن، یا به صراحت نصوص متواتر، چون هم دلالتش سندش قطعیست و هم دلالتش قطعیست، فلذا قطع واقعی میرد بل وجدان. یا این به اصطلاح به واسطه اون دلیل اعتبار قطع علم تعبدی به حکم واقعی حاصل میشد. علم تعبدی به حکم واقعی یعنی چی؟ یعنی شخص فقیه که عالم به حکم واقعی میشد، او در وجدانش احتمال خلاف میدهد، در حالی که علم دارد در وجدانش احتمال خلاف چی آقا میده حقیقتا. ولی دلیل قطعی بر تمجید و تعذیر، بر عذریت، بر منجزیت و معذریت قائم شده، یعنی اون دلیلی که خبر صغه رو حجت میکنه، این دلیل بر این حجیت خبر صغه قطعی است، دلیل بر حجیت قطعی است، یعنی سیره اغلایی قطعیه با عدم رد اشاره یک دلیل قطعی بر این حجیت به معنای منجزیت و معذریت. خب پس منجزیت و معذریت این اماره، تمجیز و تعذیر اماره، این قطعی است، لکن حکم واقعی قطعی چی آقا؟ نیست. اما معنای قطعی بودن تمجیز و تعذیر این است که اون حکم واقعی فی عند الله فی علم الله، اون در ظرف عدم قطع وجدانی به اون حکم، به حکم واقعی، چون اماره مثبش اونجایی است که قطع وجدانی به حکم واقعی فقیه چی آقا نداشته باشه. بله، اگر چنانچه صریح آیه دلالت داشته باشد یا صریح نص متواتر دلالت داشته باشد، مثلا جای حجیت و منجزیت و معذریت این اماره نیست، چون واقع به وجدان در جایی که حکم واقعی به وجدان بهش اید نیست، در اینجا شارع به دلیل قطعی اماره رو حجت کرده، این حجیت به معنای منجزیت و معذریت میشد معلوم به وجدان، این قطعی میشه. معنای قطعی شدن این تمجیز و تعذیر اماره چیه؟ این که میگیم تمجیز و تعذیر اماره به دلیل قطعی ثابت شده است، به قطع وجدانی این تمجیز و تعذیر ثابت شده که مفاد اون دلیل قطعی است، این به معنای قطعی بودن حکم واقعی نیست. این به معنای این است که این حکمی که مؤدای این اماره هست که در ظرف عدم قطع وجدانی به حکم واقعی، در ظرف عدم قطع وجدانی به حکم واقعی، در چنین ظرفی اینجا این حکم ثابته، این حکم ثبوتش قطعی است. البته یعنی وقتی که اماره دلالتش صریح شد، دلیل اعتبار اماره هم از جهت سند که اون دلیل اعتبار قطعی شد، گرچه خود خبر صغه زن نیست، ولی دلیل اعتبار که قطعی شد، اون حکمی که مؤدای این اماره هست رو چیکار میکنه؟ بله قطعی میکنه. لأن خبر صغه لا یوجد العلم بالواقع وجدانم قد یوجد، یعنی لیس کل ما اذا اخبر الثقه یحصل فی مخاطبه و سامعه العلم الوجدانی بالواقع، لا یحصل، یعنی ندرک ذلک بالوجدان، به وجدان ما این رو میابیم در خودمون که
وجدان یحکم بذلک عندما ننظر الى الكلام
العرض، الوجدان امر لا یختص بجنابکم، اتفق کلنا لنا وجدان، ما در وجدان خودمون
یوجب على دلیل الوجدان على خلاف قال الكلام،
لا
لأن الآن في حوار الكلام الناس الموجود عندما يتكلمون هذا يحمل على الصدق.
إذا أخبر ثقتهم التفت، إذا أخبر ثقتهم عن واقعة، هل يوجد في وجداننا القطع الوجداني بالواقع بحيث لا نحتمل الخلاف؟ لا، هذا من الواضحات، اتفق هذا من الواضحات. نعم قد
هل نأخذ كلامك على الخطأ؟
نعم
لا نأخذ الكلام عندما تنطبع علينا
خطأ، لا لا اتفق،
على أنه كلام
أفق ربما اصل غیر و ما یخته، یعنی الخطر من الثقه به مکان من الامکان فهو بشر. من اجل ذلك به مجرد اخبار الثقه لا يوجد في السامع على علم الوجداني بالواقع بحيث لا يحتمل الخلاف، بل دائما عند اخبار الثقه يوجد في وجدان السامع احتمال الخلاف. وجدانه نعم لا يتنابه بأمر الشارع أو بسيرة الأغلاء. نقول العلم التفت العلم الوجداني أمر، وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف أمر آخر. لا ينبغي الخلط بينهما، هذا واضح. نقول العلم الوجداني بإخبار الثقة در شخص سامی ایجاد چی ها نمیشه. چرا؟ دلیل ما چی است؟ وجدان ماست. به خاطر اینکه خبر سرم بیاد ما احتمال خلاف در نفس خودمون فی الواقع میدیم، به خاطر اینکه او هم یک انسان میکنه خطا کرده باشه. خب اما شارع دلیل قطعی قائم شده است که الغا احتمال خلاف. این احتمال خلاف رو چی کار بکن؟ الغا بکن، یعنی ربط به اثر، ترتیب اثر بده. به خاطر همین میگیم که خبر ثقه چون خودش زنیست فی نفسه، زنیست یعنی چی؟ یعنی علم وجدانی به واقع در نفس مخاطب و سامع ایجاد نمی کنه، چون مخاطب احتمال خلاف رو میده دیگه. بله، اما دلیلی که بر اعتبارش قائم شده است اون دلیل باید قطعی باشه، یعنی یه خبر ثقه دیگه نمیتونه این رو معتبر بکنن، یا باید اون اخبار ثقه متواتر باشن، یا باید سیره اقلایی قطعی باشد که قطع به استقرار سیره اقلایی و قطع به عدم رد داشته باشیم. وقتی که این شد اون دلیل میشه قطعی، یعنی این خبر ثقه به دلیل قطعی چی شد آقا؟ معتبر شده. چون به دلیل قطعی معتبر شده، حکمی که مفاد این خبر ثقه است اون حکم در ظرف عدم قطع وجدانی به واقع است دیگه. چون اماره در چه ظرفی جلب شده؟ در ظرف عدم علم به واقع، عدم علم وجدانی به واقع. در چنین ظرفی اون حکمی که معدای اماره است میشه قطعی. چرا قطعی میشه حکم اماره؟ قطعی تعبدی میشه. چرا قطعی میشه؟ یعنی قطعی به تنجیز، قطعی تعبدی یعنی قطعی به منجزیت و معذریت، یعنی این. چرا؟ چون دلیل اعتبارش قطعی است. اگر نبود دلیل اعتبار قطعی، این حکمی که مفاد این اماره است قطعی چی آقا؟ نمیشه. بله، خب این از این جهت که عرض کردم. پس بنابراین حجت بر احکام واقعی باید همیشه علم به حکم بیارن، یا علم وجدانی به حکم واقعی، کما این که در قطع اینطور هست. کجا علم وجدانی به حکم واقعی پیدا میکنیم؟ عرض کردم به شما دیگه، مثل این که آیهی صریح دلالت بکند بر حکمی. خب این صریح که شد مدلولش قطعی است، سندش هم که قطعی است، اینجا قطع وجدانی بکن واقعی میارد، یا نفس متواتر. بله، اینم از این قبیل. یا اینکه تعبدی که کردیم در امارات هست. خب نکته بعد این است که یک نوع قطعی اینجا وجود دارد، یعنی یکی از اقسام قطع که بحث ما در قطعه ازش تعبیر میشد به قطع مرکب. در اصول اومده گفتم قطع مرکب، القطع المرکب. ما خوبه هم در به اصطلاح مصباح اومده، هم در تعبیر شیخ انصاری اومده، ما در بدایع اینجا کلماتش رو آورد. نه، قطع مرکب میگن، قطع مرکب میگن، منتها از این قطع مرکب به عبارتی جهد مرکب هم تعبیر میشه.
جهد مرکب رو از این که هم بر جهد روابه دارد و هم جهد به معنی ملاینه.
بله،
قطع مرکب خیلی
بروش. قطع مرکب مثلا به این معنی که او قطع دارد به یک حکمی، توجه فرمودید، و قطع دارد خودش در این حالی که قاطع به حکم است به اصابهش به واقع، اما او غافل محضه، یعنی این که خودش غفلت دارد، هیچ احتمال مخالفت این قطع خود به واقع رو نمیده. احتمال مخالفت این قصد خود با واقع رو چی آقا نمیده، غافل محض اینه دیگه. خب فلذا تعبیر کردن ازش، نگاه بکنید من آوردم تو بدای عبارت اونها رو، قطع مرکب گفتن ولی در حقیقت قطع مرکب ازش به جاهل قاصر تعبیر شده، یک. دو، همچنین به جهل مرکب. در حقیقت قاطع به قطع المرکب همون جاهل قاصر هست. خب حالا این جاهل قاصر اگر چنانچه به اصطلاح بفرمایید که برای کسی حاصل شد این قطع به این گونه، یعنی او قطع به حکمی دارد که اون قطعش مخالف واقع هست، برای دیگران معلومه که این قطع او مخالف واقع هست، یا اینکه خودش براش بعدن کشف شده، بعدن بعد از مدتی اون قطعی رو که داشته اون قطع چی بود آقا؟ مخالف واقع بوده. خب این در فرد کشف خلاف، این قطع او، این که عذر هست جای شک نیست، برای اینکه خب مادام یک شک قاطع به یک حکمی باشه نمیشد او رو بر واقع عذاب کرد، چون او احتمال خلاف قطع خودش نمیده، میشد در واقع عقاب جاهل، جاهل به واقع هست. ولیکن کلام این است که آیا مجزی هم هست؟ حالا این آقا قطع داشته یک ماه، دو ماه، ده روز مدتی عبادتی رو انجام داده بر اساس قطع خودش، بعدم کشف خلاف شد، معلوم شد که اون قطعش مخالف واقع بود، به قول معروف جهل مرکب بوده و جاهل قاصر هم بوده. چرا جاهل قاصر بوده؟ جاهل قاصر دو تا ملاک داره، یه ملاکش همین است که الان عرض کردیم، اینی که الان گفتیم این ملاک، ملاک چی بوده تا الان عرض کردیم؟ غافل محض، یعنی عدم احتمال خلاف، کسی که هیچ احتمال خلاف ندارد، این یک ملاک جاهل قاصر هست. ملاک دیگه همین است که ولو احتمال خلاف بدداد اما تمکن و قدرت بر تحصیل علم به هیچ بچی آقا نداشته باشه. مثلا فرض کنین عوامی که اصلا قدرت تحصیل علم ندارن یا در جایی هستن که هیچ دسترسی به هیچ عالمی ندارن و هیچ وسیله‌ای ندارن، حالا ایالن کلام این است که بعد کشف خلاف، حالا این مجزی هم هست یا خیر؟ جواب این است که خیر، در جهل قاصر روست است که قاصر هست و عذر هست این جهل او و عذاب نمیشد، اما عذریت منافات با ایجاب اعاده و قضا بعد التفات به کشف خلاف چی آقا؟ نداره تا شما بگید که مستحیله. پس مستحیل نیست، یعنی قاطع به خلاف مادام کونه قاطعا لا یکلف بالواقع، لا یعذب علی مخالفتی للواقع، عذاب نمیشه. درسته؟ اما وقتی این که قطعش از بین رفت، کشف خلاف شد، اونجا بخواد شارو رو تکلیف بکنه به عاده و قضا، این هیچ استعال عقلی نداره، این منافات ندارد با این که این شخص در حالی که قاطع هست عذاب نشد، بعد عذاب هم نمیشد برای اون مخالفت واقعه. اما وقتی کشف خلاف شد چی؟ آیا اعاده و قضا برای واجب هست؟ بله. خب چرا واجب هست؟ عرض میکنم چرا واجب هست؟ به خاطر ادله اولیه احکام، که احکام به تبایع تعلق گرفته، به تبایع موضوعات تعلق گرفته و مشترک بین عالم و مرحوم نائینی در فوائد دعوای اجماع کرده، تصریح کرده که اجماع علما بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل هست. ما گفتیم اجماع در اینجا حالا معلوم نیست ثابت بشه، کسی غیرشون هم نگفته، عمده اطلاق ادله احکام آیات روایات اطلاق دارد احکام رو، حضر معلیکم الخبائث، خود ما علیکم بعد الخمر مثلا یا عقم السلام، این احکام به تبایی تعلق گرفته، مشترک بین عالم و جاهل هست. حالا این آقا جاهل بوده معذور بوده، الان که عالم شده که، خب اون اطلاقی که سلات رو بیار اطلاق دارد، در صورتی که شما ترک کردی در وقت اگر باشد که معلوم وجود عاده، چون وقت باقیه، در ظرف وقت داخل وقت اون اطلاق به شما خطاب میکنه میگه بیاد بیاد. خب این که روشن، اما قضا چی؟ قضا هم همینطوره، القضاء یتبع الاداء علی التحقیق معناش است که همون اطلاقاتی که احکام رو واجب کرده، خب این آقایی که الان اون رو نیاورده میگه چی آقا بیار دیگه، چون انتصاب نکرده هنو باید بیاره. بله چه فرمودید؟
در مورد اطلاق، چون فرشوه اطلاق معذریت، یعنی معذریت به قول مطلق،
اطلاق معذریت ما یک دلیل لفظی نداریم که تعبدی باشه که ما با اطلاق لفظی تمسک بکنیم. اون اطلاق در فرضی قابل اخذه که مثلا در یک خطاب لفظی اومده باشه. نه، معذریت را عقل حکم کنه که عقاب جاهل چی است؟ عقاب قبیحه. لذا قطع به خلاف عذره. چرا؟ به حکم عقله. خب عقل فقط این عذریت رو مادام قاطعا حکم میکنه، اما این قطعش برخلاف منکشف شد، کشف خلاف شد و الان فهمید که اون قطع اشتباه است، بازم اون قطع میتونه الان عذر باشه؟ خیر، عذر که نمیتونه باشه. تکلیف الان به اطلاق دلیل چون عالم هست ثابت شامل شده. این که بگیم تکلیف برای جاهل ثابت نیست درست نیست. چرا؟ باید ما قاعده اشتراک، واسه این گفتیم که در بحث قاعده اشتراک اثبات شده که احکام نمیتونه مقید به علم بشه. علم از تقسیمات ثانویه هست در فرد در رتبه متأخره بعد از جعل. الاحکام تتعلق به تبایع، به تبایع جعل میشه، مشترک بین عالم و جاهل هست. وقتی که اشتراک رو پذیرفتیم، پس همین جاهل فی نفسه حکم برای ثابت بود، او جاهل بوده. حالا که جعل عذر بوده دیگه حکم عقل، خب این جهر که بطرف شد توجه برمودی. الان اون خطابات چون از اول شامل شده میگه القضاء و اطلال ادا، یعنی اصل ادا رو که واجب کرده، اصل تکلیف رو که واجب کرده. خب الان که وقت گذشت، شما میدونید در اون زمان تکلیف مختص به عالم نبود، برای عالم و جاهل ثابت بود. این ثبوتش قطعی بوده. خب همیشه هر قضایی تابع فوته، همین که اون نیاورد فوت شده، چون تکلیف فی نفسه ثابت بود. وقتی که فرض ثبوت تکلیف رو فی نفسه در ضرب جهر کردید، گفتید که حکم به اون طبیعت متعلق، پس به طبیعی متعلقه، تکلیف ثابته. خب او که نیاورد در وقتش، پس فوت ثابت شد. فوت چی است؟ حقیقت فوت، حقیقت فوت عبارت است از تکلیف ثابتی که لم یعتبه، امتثال نشده باشد در وقتش، حالا هم جهلن باشد و عمدن باشد فرق ندارد، بالاخره فوت شده. تکلیف بنا بود بناش ثابت باشد، اختصاص به عالم نداشته باشد، برای جهال هم ثابت باشد. خب حالا اون نیاورده، پس فوت صادقه. خب بس بنابراین موضوع قضا چی میشه؟ آقا محقق میشه. این است که گفتم القضاء و یتبع الادا. چرا؟ چون که احکام مشترک بین عالم و جاهل هست، به تبایع تعلق میگیرد، بنابراین این جاهل هم حکم براش ثابت بود فی نفسه و او امتثال نکرد ولو از روی جهل، بالاخره نیاورد و میشد فوت، پس قضا ثابت هست. به عبارت دیگر اون دلیل اولی که بهش تکلیف کرد امتثال نشده هنوز. اولین باری که متوجه شد به این که اون تکلیف فوت شد، متوجه میشد امر به قضا او رو، چون تابع فوت دیگه، فوت برای صادق هست. لا لا ليس قضاء، يعني لو اخذ العلم في موضوع الحكم، نحن نعلم كلام فقط تاريخي اتفقت، لو ثبت بدليل ان القاعد اخذ في موضوع الحكم فاذا كان جاهلا ينتفي عنه التكليف ولو قضاء، مثل كالناس مثلا لا قضاء حينئذ. يعني انما القضاء ثابت في القاعد التاريخي كما هو اكثر الاحكام، يعني في اكثر الاحكام الشرعيه يكون قد كلام الطريقي.
عندما مثلا نجد ناصر وارد ان علمت بالنجاه،
اللفظ ان علمت هذا نبه عليه السيد الخوئي في مصباح الاصول، ان مثل اللفظ ان علمت اذا علم فلان، هذه الالفاظ غالبا غالب هذه التعبيرات يفيد القطع التاريخي، المقصود من هذه التعابير غالبا هو القطع طریقی. و اما القطع الموضوعی لا یکفی مثل هذا التعبیر لاثبات القطع الموضوعی. بله ایشون نکته خوبی داره معلوم آی خویی در مصباح ملاحظه بکنید که تصدیق کردن خیلی خوب گفتن منم در ذهنم بود از قبل منتها تو این فکر بودم که چطور در عبارت آی نیومده این مطلب چون معلومه که خیلی از این مواردی که اذا علمته و فلان و بهمدان دارد که اینا از قبیل قطع طریقی قطع موضوعی نیست دیدن ایشون رو تصدیق کرده که این تعابیر مثل اذا علمته و اذا علمه و فلان اینا اکثرا غالبا همون قطع طریقی رو میخواد بگه اینا بعد مقصود تنجز هست که میخواد تنجز رو بیان بکنن نکته دیگه این است که این قطع وسواسی آیا به اصطلاح میشه من بکنیم وسواس رو از عمل به قطعش حجت یا خیر مرحوم سید یزدی گفته که قطع وسواسی در طهارت و نجاست اعتباری نداره حالا ایشون این رو کنه از نصوص در آورده دیگه همون مطلبی که در جلسه قبل اگر خاطرتون باشد مرحوم نایینی میگفت که خدای تعالی شاره در طهارت و نجاست یک توسعه‌ای داده که در غیر اینجا نداده معناش همینه دیگه یعنی این که انه این قطعی که از نایه وسواس در باب طهارت و نجاست حاصل میشه شاره نخواسته از این قاطع به قطع وسواسی چی آقا نخواسته این رو طهارت مادش ایشون گفته که تحلیل در متعلق علم کرده یعنی گفته که اون طهارتی که علم به اون حاصل شده به وسیله وسوسه اون طهارت رو من اعتبار نکردم به طهارت لم اعتبره طهارت من حکم طهارت و نجاست رو اعتبار کردم برای اون طهارت و نجاستی که به علم متعارف حاصل شده باشد اون طهارت و نجاستی که به علم وسواس حاصل شده است اون رو من اصلا اعتبار طهارت چی آقا نکردم ایشون اینجا توضیح کرده ما عرض کردیم که این درست نیست به خاطر اینکه اگر بنا شد که این کاشفیت باشه برای قاطع ولو به قطع غیر متعارف و قابل سلب نباشه دیگه این او رو طهارت میبینه حالا این که شارع بخواد منع بکند از این علم اگر مانعی نداشته باشه کما این که در تقاریب قبلا گفتیم که مانعی ندارد که منع بکند بگه این علم تو رو من حجت نمیدونم علم صحیحی نیست علم فاسد هست علم باطل هست در روایت بود که علم حاصل از غیر طریق اهل بیت علم باطل هست علم فاسد هست یعنی اصلا من این علم رو منجز معذر چی آقا نمیدونم حجت نمیدونم این مانعی نداره تا که ما ملجع بشیم که حتما تصرف بکنیم در متعدد علم بگیم که خدا تعالی این طهارت رو جمع نکرده و ملتزم بشیم به تقیید اون عدده طهارت و نجاست عدده ای که گفته که کلش این طاهر مثلا یا الماء طاهرون یا فرض کنیم که البول و نجزون یا القائت و نجسان اینا رو بگیم تقیید بزنیم به اون بول و قائدی که از ناحیه علم متعارف حاصل شده خب اون تقیید رو دلیل میخواد ما اطلاقات نصوص اولیه طهارت و نجاست رو بخواییم مقید تقیید بکنیم به خصوص اون طهارت و نجاستی که از راه علم متعارف حاصل شده باشه این ملزمی نداریم ما وقتی که می توانیم خود علم رو منجزیتش رو تحلیل بکنیم بگیم علمی که از ناحیه غیر متعارف حاصل شده منجزیت ندارد اعتبار ندارد مانعی درش نیست میشه این رو تحلیل کرد زمانی که عقلا هم علم حاصل از غیر متعارف رو منع میکنن حجیتش رو وقتی که این محذوری ندارد خب ما به همین نفس توجیه میکنیم بذار مرحوم سید خویی گفته که این قطع وسواسی یعنی عبارت است از قطعی که فقط به سبب وسوسه ایجاد میشه ماهیت قطع وسواسی اینه که همون قطع غیر متعارف دیگه قطعی که از نوع وسوسه حاصل میشه قطع متعارف یا غیر متعارف غیر متعارفه ایشون گفته در طهارت نجاست اعتبار نداره بله حالا ایشون در اینجا گفته گفتم به شما که شاید به خاطر همین نصوصی است که من اشاره میکنم در نصوص اومده که در باب طهارت نجاست وسوسه را اعتنا نکنید این وسوسه از شیطان هست ولی این تخصیص دادن این به اصطلاح بفرمایید که طهارت و نجاست و وجه چندان نداره برای اینکه همین نصوص رو اگه خاطرتون باشه در اون کثیر الشک در قاعده لا شک کثیر الشک در اونجا راجع به خود وسوسه در حال صلات هم اومده بله خلاصه اصل وسوسه، خود وسوسه رو شاره به هیچ وقتی قائل چی آقا نشده، وسواس رو به علمش هیچ وقتی قائل چی آقا نشده، چه در باب صلات باشد چه در باب مرحوم آقای خویی گفته نه، وقتی که قصد بناش حجت باشه به قول شیخ انصاری دیگه فرق نه وسوسه غیر وسواس ندارد، این کاشفی از ذاتیشه، ما نمیتونیم بگیم قصد کاشف نیست، جواب از جواب از جواب که بعد کاشفیت قابل سلب نیست از قصد، اما معنی نداره که منجزیت و معذریتش رو شاره سلب بکنه، بگه این حجت نیست برای قاطع، وسواس کاشفه درسته، کاشفیت سلب نمیشه، کشف این قصده، اما بگه ما این کاشفیتی که برای قاطع هست رو برایش اعتباری قائل چی آقا نیستیم، خب این قاطع قطع وسواس وقتی که از قبل ببینه در رساله عملیه که وسواس قطعش اعتبار نداره، حالا بیاد قطع حاصل بشه، خب این منجز معذر نیست و شارع میتونه به این قطعش رو اقام بکنه، اگه ترتیب اثر بده چرا؟ برای که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، از اول این رو دیده بودیم معنی رو، معذالک هی رفته تو وسواس، توجه فرمودی؟ بله در مبنای اصولی است دیگه، یعنی ما اگر گفتیم که مانعی ندارد منع قطع از عمل به قطعش، تهدید قطع در حجیت مانعی نداره عقلا، امتناع ایجاد نمیشه، اگر اینو گفتیم اون وقت باید دنبال اثباتش بریم که در شرع دلیل وارد شده یا نه، در مورد وسواس میخوام بگیم دلیل وارد چی آقا؟ شده، نصوص فراوانی است در باب وسوسه که شارع کلا از بیانش معلوم میشد که برای وسواس علم وسواس هیچ گونه اعتبار قائل چی آقا نیست، حتی ما اونی که دیدیم در باب طهارت هست، در باب صلات هم هست، بله ما میتونیم بگیم که چون شارع رئیس عقلاست مشی عقلایی دارد، اغلای عالم به قطع قطع اثر قائل نیستند و اعتبار قائل نیستند، اگر ردی از جانب شارع نسبت به این سیره اغلا وارد نشده باشد کافیست، باید اثبات چی بکنیم؟ رد بکنیم، چون سیره اغلا قطعا به قطع قطع اثر نمیدارند، توجه فرمودی؟ بله بماند کلام، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، الله علیه و آله.